أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیه شریفه رسیدیم که می‌فرمودند که و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. تا حنفا رو بحث کرده بودیم در رابطه با اقامه صلاة و ایتاء زکات، بحث رو اجازه بدید بذاریم به آیاتی که در آینده میرسیم، چون از موارد پر بسامد و پر تکرار در قرآن هست. زیر یه جای دیگه بحث کنیم. این سوره مقداری بحثاش طولانی تر شده، هم بحث صلات و بحث اقامش و البته در رابطه با لفظ صلات خب یه بحث مفصلی به سبب اینکه این از مصادیق بحث صحیح و همه معمولا در بحث‌های اصول مطرح میشه. این واژه رو خیلی لغت رو اونجا که دعا بوده و چی بوده و قبل بوده اصلا دعای مخصوص بوده. حالا یه ذره به این بحث رو عبور کنیم، یه جای دیگری بحث کنیم. لذا به هم معنای کلیش در همین جا وامیذاریم که به معنای این که زکات رو بدن، حالا یا زکات معنای همون زکات خاصه است یا بگیم معنای صدقه است. صلات هم باز به معنای همون دعای مخصوصه یا به معنای مطلق الدعاست، مطلق العبادته. اینا در مقام خودش. و بعد دوباره فارق بین اینکه نماز بخونن و اقامه نماز کنن آیا فرقه یا فرق نیست، در این باره میشه در آینده صحبت کرد. ولی بعدش فرمودن و ذالک دین القیمه. ما قبلش در آیات قبل در رابطه با دین خوب صحبت کردیم و دین رو گفتیم که به معنای چیست. همین سوره وقتی وارد شدیم گفتیم دین به معنای برنامه است و مخلصین له الدین، یه مقداری در رابطه باش توضیح دادیم، به معنای برنامه توأم با خضوع و خشوع. قیمه هم باز در رابطه با در اونجایی که میگفت کتب قیمه، فیها کتبون قیمه، باز در اونجا صحبت کردیم، گفتیم که به معنای یا قائم یا مستقیم یا اینکه مقوم برپادارنده، همچین معانی رو درش هست. و اگر این رو بگیریم با معنای حنیف هم سازگاره، چون حنیف رو اشاره کردیم به اینکه به معنای مستقیم بودن و دوری از انحراف و دارای اعتداله. همین که دوری از انحراف باشه یعنی استقامت داره، یعنی اینکه قوام داره، یعنی مستقیمه، کج و راست و چپ و راست نداره. منتها در اینجا یه سوالی مطرحه و اون که در قرآن صفت قیم برای دین به کار رفته ولی در موارد دیگه به صورت صفت و موصوفه و گفته شده که الدین القیم. در اینجا چرا شده دین القیمه؟ دین هم به صورت مضاف و مضافون الی آمده. مفسرین در بارش نکته ویژه‌ای ندارند، دو نوع توجیهش کردند. یه نوع توجیه گفتن این اضافه صفت به موصوف بوده القیمت و الدین، یعنی اون استقامتی که این صفت دارد دین است. اون تا تانیث چرا گرفته؟ تا تانیث به خاطر مبالغه است، یعنی مستقیمی که صفت دارد دین از ذالک المستقیم، ذالک اون امر قائم مقدم استقامت داریست که دین هم هست به صفت دین. یا بگیم اضافه موصوف به صفت، به معنای این که این دینیست که دارای این صفت است، قائم است و دارای استقامت است. هر دو جورش رو میشه گفت. طبیعتاً دومیش که اضافه موصوف به صفت بگیریم شاید راحت تر باشه، ولی در لسان برخی از مفسرین از باب اضافه صفت به موصوف گرفته. خب بازم اضافه صفت به موصوف فقط تا تأنیث شد دیگه، باید تأنیث نگیریم و از باب مبالغه در استقامت. این یه راه. یه راه دیگه هم گفتن که این حذف مضاف، حذف در حقیقت نحت شده، اصلش بوده دین الملت القیمه، ذالک دین القیمه، یعنی ذالک دین الملت القیمه، این دین ملتی است که اون ملت دارای قوام هستند، اون ملت دارای استقامت هستند، اون ملت دارای اعتدال هستند. و به بیانی که گفتیم جلسه گذشته، یعنی نه یهودی هستند نه نصرانی هستند، نه افراط نصرانیت رو دارن نه تفریط یهودیت رو، یا بالعکس تفریط نصرانیت رو به افراط یهودیت رو، در این که شریعت رو ندارن یا در این که بسیار نسبت به بعضی از احکام متعبدن، پیرامون شریعت و بود و نبودش و توحید و اینها در مسیحیت و یهودیت هم چند بار تا حالا صحبت کردیم که دیگه بحثاشو به همونجا احاله من. ذالکه در اینجا به چه برمیگرده؟ نکته بعدی این که ذالکه ظاهرن به مجموعی برمیگرده که از عمرو شروع میشه، یعنی و ما عمرو الا یک عبادت کنند و این عبادتشون باید همراه با خلوص باشه. حالا به بیانی که ما گفتیم هم خلوص در برنامه باشه، هم خلوص در نیت باشه، و اقامه صلات بکنن و ایتاء زکات بکنن و اعتدال هم داشته باشن. این مجموعه که از بحث عبادت که شروع بکنیم، یعنی عبادت اگر بیانش بکنیم میشه توحید، چون خدا رو میپرستند و همچنین شرک ندارند، که اگه شرک رو وارد بحثای صفات و افعال هم بکنیم، یعنی عبادت خدا رو میکنند، دارای یک برنامه مدونی هستند که این برنامه خالصه و به این برنامه هم نیت خیر دارند، اخلاص در نیت دارند و نه در اجرا و نه در خود تقنین هم افراد و تفرید ندارند. دو تا از اینها هم که پررنگ ترینشه بیان میشه، یعنی شاید ذکر خاص بعد از آن باشه، در مقام عبادت صلات به عنوان یکی از مهمترینشه و زکات هم به معنای رابطه خوبی که انسان ها با خلق دارند، یعنی این که فقط هم به این نیست که مال رو برای خودشون جمع بکنن، به غیر از خودشون هم میدند. این با فرض این که صلات رو به معنای صلات بگیریم، اگرم اقامه صلات رو براش معنای دیگری بگیریم، یعنی اقامه صلات به معنای این که علاوه بر این که خودشون نماز میخونن به دنبال ترویج این در جامعه هم هستن، دنبال این هستن که این صلات تبدیل به یکی از شاخصها و یکی از هنجارهای جامعه بشه، این همید. این مجموع اینها بیانی میشه از این که ذالکه به همه اینا برمیگرده. پس دین آمیخته میشه از اصول و فروع، عبادات و اخلاص و اعمال. و اگر هم خب ما البته دین رو خودش رو موضوعیت براش قائل شدیم که اخلاص در دین، یعنی یک دین با برنامه مدون، این اشاره میکنه که این دین قیمه، این دین مستقیمه، این اون دینی است که باید بهش توجه کرد. نکته بعدی این که این داستان در آیات دیگر قرآن هم هست و هم کتاب به عنوان قیم و مستقیم و بدون اعوجاج دانسته شده، هم دین زیل بحث کتاب قیم که خوندیم اونجا اشاره کردیم، اینجا هم خوبه تنبه مضاعفی بدیم که مثلا در آیه دیگه میفرماید الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. قیمن که این قیمن با این عوجا خوب معنا میشه که نه اعوجاجی درش هست، کج و راستی هست، و همچنین در حالی که این قیم است، این ها قیمن رو حال برای کتاب گرفتن، لیون زربه اصلا شدیدن من لدون. این بحث این آیه. بحث آیه بعد میفرماید که الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. کسانی که کافرند از اهل کتاب و مشرکین، اینها در آتش جهنم هستند و خلود در آتش جهنم هم دارند و اینها شر بریه. آیه متضمن چند بحث لغوی است که باید مطرح کنیم. بعضیاشو قبلا گفتیم دیگه وارد نمیشیم، از جمله کفر که در رابطه باش حرف زدیم، گفتیم یعنی بیتوجهی پوشاندن، بیتوجهی به خدا، رسول، ملائکه، دین. خود اهل کتاب مشرکین راجع به این واژه ها سابقا صحبت کردیم، و اما در رابطه با یکی نار، یکی جهنم و یکی بریه و شر، و مهمترین بحثش که یه بحثی لغوی نیست و بحث کلامی داره، بحث خلود که بحث سختی هم هست، بحث مبتنیست بر مقدمات، که خلود در آتش که بسیاری از موارد نسبت داده شده، احیانا نظرات مفسرین در رابطه باهاش چیه و در قرآن به چه گناهانی این عذاب به صورت وعید وعده داده شده، و همچنین این که در چه مواردی بعدن روایات بهش ملحق کردند، آیا اینا به یه معنا برمیگرده، آیا مواردیش که حتما در رابطه باهاش تو جلسات بعد راجع به این موضوع حرف میزنیم. فکر میکنم در رابطه با لغتش قبلا حرف زدیم، این راجع به این لغت موصولش سابقا توی یکی از این بحث صحبت کردیم. اما قبل از اینکه وارد بشیم یه نکاتی رو به صورت مقدماتی یا بحثای کلی آیه مطرح کنیم. یکی این که خب چرا در اینجا کفار اهل کتاب دوباره بر مشرکین مقدم داشته شدن؟ یادمون باشه این سوال رو پیرامون آیه اولم مطرح کردند. جواب اصلش هم این بود که اصلا بعضی وقتها واو به معنای تقدم نیست. بالاخره دوتا رو میخوان ذکر کنن، یکی رو میگن یکی رو بعد میگن دیگه. اینجا فخر رازی یک بیان شاعرانه شروع کرده، لطیف هم هست، اما اینو از این جهت میگم که ببینیم حالا این میزان بیانهای شاعرانه آیا میشه به آیات قرآن نسبت داد یا نمیشه، و اگر نمیشه اون وقت مفسری مثل فخر رازی که تازه اشعری مسلک هم هست، خیلی هم به هیچ عنوان بیانات عرفانی و تفسیرهای عرفانی و این ذوقی نداره، باز از این ذوقیات داره، و اینها رو به بیانی مفسرین در مقام تفسیر نیستن، در مقام یک برداشت شاعرانه هستند از قرآن. نمیشدن واقعیت اینه که گفت اینجور بیان اگر به صورت احتمال باشه حرامه، تو بگیم آقا این یه مثلا بدعتیست، یه ادخال مالیس فدین فدینه، و همچنین هم نمیشه گفتش که درسته. حالا بیانیست که کسی به ذوقش میرسه و میگه. در اینجا میگه که پیغمبر وقتی مردم خودش رو اذیت میکردن ازشون میگذشت، بذار زدن مثلا دندونش رو که شکوندن، پیغمبر فرمود که اللهم اهد قومی، فانه هم لا یعلم. اینا رو هدایت کن، ازشون بگذر، اونا رو عذاب نده. ولی وقتی کاری میکردن که به خدا برمیگشت، اونجا ناله نفرین میکرد. لذا در جنگ خندق که اونا کاری کردن نماز عصر پیامبر قضا شد، حالا اینکه درست باشه یا نه به نقل او، من نظر تاریخی هم بحث ندیدم، اینکه این کار رو انجام دادن که پیامبر نماز عصرش در جنگ خندق قضا شد، پیامبر بلا فاصله بعدش عصبانی شد که فرمود اللهم عمل بطونهم و قبورهم نارا. یعنی وقتی که مسئله حق فردیش بود میگذشت، اما به نسبه به حق الله شوخیش نمیومد. خب اینجا خوبه، آره چرا تو به آیه داره میگه از اون برم کفار اهل کتاب خدا رو که قبول دارن، پیغمبر رو قبول ندارن، در حالی که مشرکین خدا رو قبول ندارن. خدا اینجا اومده از باب لطف به پیامبر اومده عذاب اول به کسایی داده که پیامبر قبول ندارن، بعد خودشو گذاشته. یعنی چون پیغمبر از حق خودش که انم میگذشت از حق خدا نمیگذشت، خدام در این آیه از حق پیغمبر بیشتر دفاع کرده، زودتر دفاع کرده. گفتم یاره این بیانات شاعرانه است که به خطاب شبیه، و بسیاری از این جهتم نقلش کردم که ببینید تا یه حدیش در بیان مفسرین ارتودکس، مفسرین ارتودکس یعنی مفسرینی که هیچ بنا ندارن از قواعد ظاهری که بر کلام هست خارج بشن، تو اینا هم هست، اتفاقا فرقازان زیاد داره. این یه حدودیش ظاهرن از مزاق همه تفسیری ها برمیاد که اشکال نداره، اما این که حالا به یه تفسیر باطنی محض برسه که بعضی وقتا تو کلمات بعضی عرفا هست، اونو نمیخوایم بگیم، ولی این که یک استفاده ذوقی ازش بشه، اونم با لیت لعله اگر گفته بشه، البته حالا مفرازی خیلی هم لیت لعله نداره، ولی این ظاهرن اشکالی برش مترتب نیست که انسان بگه که این نوع تفسیر کردن حرام. این یه مسئله، و در رابطه با این یه احتمال دیگه هم دوباره مطرح میشه اینجا، و اون این که بگیم علت این که اهل کتاب تقدم در عذاب دارن در ذکر حداقل اینه که اونها جنایتشون بیشتر از مشرکینه، چون مشرکین این هم مال فخر این نکته خوبیه، میگه مشرکین از ابتدا پیامبر رو دیده بودن، باش بزرگ شده بودن، دیده بودن این یه بچه هست، همونجا لابلا اینا بزرگ شده، نمیتونستن خیلی راحت بپذیرن که حالا همینی که تا دیروز با هم داشتن مثلا بازی میکردن، این بیاد پیامبر خدا باشه و وحی بیاره و باید اطاعتش بکنن. و یه پرانتزی باز کنم، یکی از این بزرگان اصفهان این خوب شاگردایی داشته قبل از انقلاب، اینا رو پرورش داده بود و بزرگشون کرده بود و رشدشون داده بود، بعدها که اینا بزرگ شده بودن با این اختلاف پیدا کرده بود، همه شدن جز مخالفینش، به خصوص انقلاب هم شده بود، اینا مشربشون هم با این عوض شده بود، اومده بودن انقلابی، اونم خیلی اینجور نبود. یکی از اینا بعد مدت ها رسته بود به این کتود، آقا میدونی مسئله چیه؟ مسئله اینه که حضرت عالی از اول استاد بودید، من معملی بودم، اما الان من دکتر شدم، من درس خوندم دیگه، من اون معملیه نیستم که شما استاد بشی من معملی، بالاخره ما اومدیم یه جورایی اومدیم، شما نوع تعامل تو با ما اگر تعامل استاد و معملی نذاری رابطه حل میشه، تو هنوز انتظار همون رابطه استاد معملی داری نمیگیره، اون آخر ما به چیزی مثلا بفرست. حالا این داستان بالاخره این قریش و مشرکین مکه و اینا نگاه میکردن میگفتن خب این که تا دیروز با خودمون بود و بچه‌مون بازی میکرد و اینجا فرض کنید میومد پیش خودمون و اینجا سواد نداشت و چوپون خودمون بود و جله ما رو میبرد و حالا الان یهو بر ما شده مثلا از طرف خدا نظر بیاره. لذا اینی که اینا نپذیرن کنه یک امکانی درش هست یا قابل پذیرشه، ولی کفار اهل کتاب برن اینجور نبودن، چون اکثرا تو مدینه بودن، اینا وقتی پیغمبر دیده بودن که در اوج کمالات بود و ضمن این که حالا اینها میدونستن قرار یک نبی اینجا پیداش بشه، یعنی این رو خبر داشتن. این حالا اگر هم در این باره صادق نباشه، اصل موضوع که تنبه فخر رازی بهش هست موضوع درستیه، یعنی این بحث هست. لازم مثلا ابن خود عباس عموی پیامبر تا آخرم ظاهرا ایمان نیورده، همبازی بوده، اصلا این از همبازی های خاص الخاص پیغمبره. یکی از وحدهایی که میگن در بچگی در سباوت به پیامبر شده یک بار نقل کنن، این بیشتر حتی تو منابع اهل سنته که پیامبر دو سه بار قبل از اینکه در 40 سالگی مبعوث بشن هم بهشون وحی شده. یه بارش ماله مثلا دوره 7-8 سالگیه که داشتن بازی میکردن، یه فعل بقیه بعد انجام داده بودن، خود پیغمبر تو منابع اهل سنته که ایشون میگه من یهو یه نفری اومد به من گفتش که محمد تو با اینا فرق داری، تو اینجور نباید باشی. خب اون وقتی بوده که با عباس و اینا بازی میکردن، میگه که اینا بودن داشتیم ما هم بازی میکردن. تو جنگ بدرم که اسیر شده، تنها کسیه که پیامبر خودش بدون این که این کفاره ای بده و بیان یک پولی پرداخت بکنن آزادش کرده. گفته این مثلا عموی ما بوده و همبازی بوده، به همون سابقه رهاش کرد. خب این ایمان نیاوردنش معلومه دیگه، گفته ما تا دیروز با هم بودیم، حالا من بیام بشم مثلا یه نفر تازه تو صف و نعال بشینم دم در که شما مثلا اونجایی نمیپذیره، بالاخره چی دوست. اینم یکی، ولی واقعیتش اینه که همون جواب اصلی به نظر همونی که گفتیم واب اصلا چون این تقدیمی رو نمیشه ازش بگیم. بالاخره یا باید اون اول میگو یا اون رو دوم، دیگه ممکنه بعضی وقتا هم دارای یک وجهی نباشه یا وجهی نباشه که بشه به ذهن ما برسه. نکته دیگه در این باره که این که چرا کفار رو با فعل آورد و مشرکین رو با اسم فاعل، یعنی نگفت که ان الکفار و المشرکین، اینجا گفت کفرو. ظاهرا میشه پذیرفت که معنا این باشه که مشرکین از اول مشرک بودن، در حالی که کفار تا آمدن پیامبر که کافر نبودن، از آمدن پیامبر کافر شدند. پس کسانی که کافر شدند و مشرکی، یعنی اینا از ابتدا قبل از آمدن پیامبر اینا موحد بودن، دینشون هم درست بود. حالا حداقلش اینه که بگیم مسیحی هاشون که درست بود، اگه بگیم که یهودی ها موظف بودن به آیین مسیح بگروند، به هر حال مسیحی هاشون درست بود. پس اینا بعد از آمدن پیامبر کافر شدند، پس فعل داره. چند بار تا حالا گفتیم فارق بین مصدر، اسم مصدر و فعل و مشتقات مختلف در اینه که شما در اسم مصدر فقط و فقط به مبدا توجه دارید. لغتش هست شستشو به فارسی، یه شستشو، هیچ فاعلی توش انجام بشه کسی انجام بده نیست. در مصدر شما فاعل هست و مبدا، میگید شستن، شستن یعنی کسی داره میشوره، حالا فاعلش نشناسی کسیه. میتونید بعضی وقتا بگید شستن زید، میتونیدم بگید که شستن. وقتی این فعل میشه در فعل زمان هم وارد میشه، در فعل زمان هم وارد میشه و در اسماء مختلفی که اسم فاعل و اسم مفعول اون وقت حیثیت فاعل یا مفعول، این کسی که برش واقع میشه برش واقع نمیشه، اونها هم هست. البته یه تفاوتیست در اسم فاعل و مصدر، و اون این که در مصدر جهت نگاه فقط به مبدأ است ولی فاعل هم درش لحاظ میشه، در اسم فاعل جهت نگاه به اون ذاتیست که ثبت له المبدأ، در اسم مفعول ذاتیست که ثبت روی او مبدأ، در اسم مکان یعنی زمانی مکانی که وقع فیه. پس در هر صورت وقتی شما از اسم از مشتق مشرک اسم فاعل استفاده میکنید، دارید ذاتی رو بیان میکنید که این مبدأ درش هست، بدون این که این مال الان دیروز قبل بعد زمان نداره، اما فعل زمان داره و چون مشرکی از ابتدا بودن تا آخر بودن او ورده بهشون مشرک گفته، در حالی که کفار نه در یه مقطعی نبودن بعد شدن، لذا این زمان رو براش لحاظ کرد. در حالا اگر معمولا نیست، باید شما بگید که اسم جملات اسمیه رو براش زمان رو باید با شما با اطلاقات در بیارید. نکته بعدی این که بسیار مهمه و البته جواب اصلیش بعدها خواهیم داد، یعنی هفته آینده انشاءالله در بحث خلود، این که چرا اینا یکسان عذابشون، یعنی هم مشرکین هم کفار نار جهنم خالدا، همون بیچاره ها برن تو جهنم یه خلودی هم پیدا بکنن. خب بالاخره کفار یه دو سه تا چیزی رو قبول دارن، اگر هم شما تشکیکی باشید اونها به هر حال هیچی رو قبول ندارن مشرکین، ولی بالاخره کفار که فی الجمله قبول دارن، فقط پیغمبر رو قبول ندارن. چرا اینا رو یکسان گرفته؟ هیچ نگفته اینا بدتر از اونان، اونا بدتر از اینا. جوابهای متعددی رو میشه داد. اولش این که راحت ترینش این که بگیم اونها خلودشون مثل همه، نگفته اندازه عذابشون مثل همه. خود جهنم طبقات داره، خب یه عده طبقه بالا یه عده پایین، یه عده عذابشون عذاب بسیار دردناکی یه عده کمتره، خلودشون مثل همه. لذا اگرم قرارش شبهی بشه این که چرا اینها خلود دارن، ولی این که اندازشون یکسانه از آیه در نمیاد، آیه نگفته که اندازشون یکسانه، نفس بودن در آتش رو گفته، اما این که دارای کدام درجه از حضور در آتش هستند مورد اشاره آیه نیست. لذا سوال میتونه از این جهت سوال غلطی باشه. یه جواب دیگه بعضی از تفسیرهای اخباری دادن که این معلوم میکنه که اصل داستان پیامبره و خلاصه الکفر ملتون واحده، اینو قبول نکنید بقیهش همش هیچ فرقی با هم نمیکنه. خب اینو نمیشه پذیرفت، به خصوص اشاره کنیم به اون بحثی که امام داشتند که این در بحث خلود انشالله راجبش حرف خواهیم زد. فقط اشاره کنم که امام میگفتن ما سه نوع بهشت و جهنم داریم، بهشت و جهنم اعتقاد، بهشت و جهنم صفات و بهشت و جهنم افعال. اینجور نیست که اگه یه نفر از یه حیث دارای عذابش فرقی نکنه با همه یکسان باشه، بعدم بگیم که خلاصه اینا همش لا میزف العذاب من حیث العدم، اینا همشون یک جور و یکسان و یک اندازه است. و موارد دیگری هم هست، اما به نظر میرسه همون پاسخ اولی که در مسئله داده شد شاید حسنق پاسخها باشه که نه اندازه هاشون یکسان هم ممکنه نباشه و متفاوت باشه و اون وقت پیرامون نار باید یه مقداری بعدن که صحبت کردیم مطلب رو روشن کنیم. نکته بعدی این که آیه در همین سوره، آیه آخر این سوره وقتی مؤمنین رو بیان میکنه میفرماید که جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحت هل انهار خالدین فیها ابدا. اونجا وقتی مؤمنین رو میاره خلود در بهشت رو میاره با یه لفظ ابدا، اما اینجا ابدا نمیاره. یعنی وقتی کفار و مشرکین رو میگه، میگه خالدین فیها، اما ابدا نمیگه. اونجا یه خالدین فیها ابدا، این برمیگرده به معنایی که از خلود میگیریم که ممکنه اصلا به این لسان خلود به معنای ابدیت نباشه و اینو نظر در نظر داشته باشید تا بعدن به معنای خلود برسیم که لعل این خلود تمیزه و معنای این ابدا تمیزه و معنای خلود رو عوض میکنه و اون خلود با اون معنایی که مثلا ممکنه در اذهان باشه نباشه. و اینا بذاریم. اما یه جواب دیگری هم دادن بعضی مفسرین و اون این که گفتن این به هر حال از باب سبقت رحمت بر غضب، حتی در اینجا که دیگه داره آخرین دستورات رو میده و تقسیم بندی میکنه، به هر حال یا من سبقت رحمته غضبه، رحمت خدا از غضبش پیشی میگیره. همینجا هم در مورد مؤمنین وقتی میخواد بگه بسیار پررنگتر میگه تا وقتی میخواد عذاب رو در رابطه با کفار جاری کنه. و فخرازی یک مطلبی هم میگه قشنگه، میگه در روایات اهل کتاب هست که خداوند به داوود گفت یا داوود حببنی الالخلق، منو پیش خود پیش مردم محبوب کن. داوود گفتش که خب من چه کار بکنم، من در دست من چی برمیان؟ او بهش گفتش که اذکر للخلق سعت رحمتی، وسعت رحمت من رو بگو. خود وسعت رحمت رو که بیان میکنی مردم خودشون ناخودآگاه دوست و محبت، دوستی و محبت نسبت به من پیدا میکنن. این هم البته نکته لطیفیست و اون این که به هر حال یکی از راه های تحبیب برای جامعه و برای خلق سعی رحمته. یعنی اگر رحمت باشه، محبت باشه، شفقت باشه، به خصوص دلسوزی باشه و این رو جامعه احساس بکنه محبت پیدا میکنه. یعنی حتی اگر روایت رو درست بدانیم، اینی که در مورد خدا هم وقتی میخواد محبت ایجاد بشه تعبیر میکنه که باید سعی رحمت رو بگید و الا سعی غضب رو بیان بکنید مردم میترسن، گوشم میکنن ولی علاقمند نمیشن. یه خدای جبار عنودیه که اگه دستش برسه پوست کله همه میکنه. این مطیع میکنه ولی عاشق نمیکنه. برای اینکه طرف محبت پیدا بکنه باید یک دروازه‌هایی از رحمت و عطوفت رو بروش باز بکنن. و این هم در اینجا لعل این که داره توضیح میده که ابدا رو اینجا نمیاره و در مورد مؤمنین بیان میکنه از این باب باشه. بلندتر بفرمایید.
نعمت رو هم به خودش منصوب
میکنه. بله، حالا اونم اون نرسیدیم به اون آیه، اونم درسته، اونم قابل تحمله. نکته آخر از نکات مقدماتی این که این آیه میتونه پاسخ به مشرکین و البته اهل کتاب باشه در جای دیگر قرآن. یکی از آیاتی که تا حالا راجع بهش صحبت کردیم یه آیه بود که میفرمود فویل للذین یکتمون الله، اون کسانی که اسرار رو مخفی میکنند. بله، فویل للذین یکتمون بعیده، اونها میان به دست خودشون یک چیزایی مینویسند، ثم یقولون هذا من عند الله، اینها میان بعدش میگن این از نزد خداست. لیشتروا به ثمنا قلیلا، برای اینکه اینو بفروشن پول بگیرن. که این آیه اگه دوستان یادشون باشه در بحثای سحر و جادو و اون بحثای حرز و بحثای تعویذات و اینها قابل بحث بود، که این کسایی که میان این چیزا رو می نویسن برمیگن هم این از ناحیه خداست، پول میگیرن، یه چیزی هم نیست، جعل میکنن، از طرف خودشون میگن، یه چیزایی رو از طرف خودشون می نویسن بعدم میگن اینا رو خدا گفته و ائمه گفتن. بعد چی میگن؟ اونا میگن و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. یا آیه دیگه جدیه داره در همین مضمون الا ایام معدودات، میگه اونا میگن نه ما حالا اینجا بالاخره هست یه چند روزی هم میریم حالا تو آتیش دیگه، یعنی همیشه دیگه نیست، خب میارزه یه پولی میگیریم زندگیمون میچرخ، حالا بعدا نمیشن تشلاغ هم بود میزنن. گفت به شوخی تو پرانتز، طرف در یکی از مناطق بود 62-63% شده بود هوای ظهر تابستان، روزم بود داشت میخورد، گفتن چیه؟ گفت حساب کردم اینجا 63 جهنم 65 به 2 درجه نمیارزه، اینجا خیلی فرق نمی کن، 2 درجه خنک‌تره، حالا اونجا میریم اونجا تحمل میکن. اینم میگن که گفت طرف گفته آقا این ما میدیم انجام میدیم یه کتاب مینویسیم پول میگیریم، بعدن و قالوا لن تمسنا النار، آتش ما رو نمیگیره الا ایاما معدوده، ایام محدودی. قول آیه میفرماید آیا شما عهدی از ناحیه خدا دارید؟ اتخذتم عهدا عند الله، ببخشید اتخذتم عند الله عهدا، عهدی گرفتید؟ اگه عهد گرفتید فلن یخلف الله عهده، خداوند که البته عهدش رو تخلف نمی کنه. اما بدونید ام یقولون علی الله ما لا تعلمون، یا چیزی میگید که نمیدونید. این آیه که ما نحن فیه میتونه جواب به این طیفا باشه که نه ایام معدوده نیست، نار ابدیست، خالدینه در جهنمه، یک خلوده. پس این پیداست، ابدا نداشت، ولی جای دیگه البته ابدا داریم، باید اونو بعدن بگیم، به این راحتی نمیشه بقید این خلود گذشت. به هر حال در اینجا جواب به اون بحث لن تمسن النار، خدا ما رو چند روز میندازه لا ایاما معدوده، این آیه جواب میگه نه، بحث چند روز و 2 روز و 3 روز نیست، بحث طولانی تر است. این تمام. یک لغت رو هم بگیم که برکت بحثمون تمام نمونه، و اون لغت جهنمه. لغت جهنم، جهنم یعنی کریه المنظر لغتن. این رو هم گفتن جهنه جهنم، ولی این که جهنم با یه نون وسطش، این لغت چیه؟ این لغت عربیه، رباعیه. این از کجا گرفته شده؟ 3 قول در رابطه با های ظاهرن هست. یکی گفتن لغت اصلش عبریه، یه عده گفتن فارسیه، یه دم گفتن از همین جهنم میاد، یعنی کریه المنظر. منتها عرب بعضن یه نونی رو در بین کلمات میذاره، یک ازدیاد مبنا درش صورت گرفته، کما اینکه جی هم داریم، یه یا هم توش بعضن اضافه شده. اما تقریبا همه متفقن که جهنم اسم مکانیست در ادبیات عرب که در اون عذاب واقع میشه، یعنی جهنم اسم مکان میشه. لغت هم غیر منصرفه، غیر منصرف بودنش هم به خاطر تأنیس مؤنث جهنم یسلونها و هم این که علمه، به این جهت هم غیر منصرفه و اعراب هم نمیگه. خب حالا چرا میگن به این مثلا با کراهت منظر چه تناسبی داره؟ میگن خب به خاطر این که هم جای تنگیه، هم کریه جلوه میکنه، بسیار سخته، یه جای مستکره هست، به این جهت از ریشه جهنم ازش برگرفتند. در قرآن هم این دوئیت جنت و جهنم خیلی زیاده. از یه طرف میگه یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یعنی وقتی متقین پیش خداوند گروه گروه میان، و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، و اون وقت این مجرمین هم به سوی جهنم تشنه کام میرن. این در تقابل این هاست، از اون بر جنتون ارزها سماوات و الارض، و از این برم جهنم یسلونها و بئس المصیر. باز دوباره در موارد زیادی جهنم در قرآن پرتکراره، چند تا شد دو تا دیگه شم اشاره کنیم، که یکی این جهنم کانت مرسادا لطاغین معابا، جهنم یک کمینگاهیست که این دوباره داله بر اسم مکان بودنش، جاییست که بر این کار اتفاق میفته، و دوباره به این که جهنم برده میشوند، الذین کفروا الی جهنم یحشرون، اونها به سوی جهنم حشر داده میشن، فرستاده میشن. اینم در رابطه با لغت جهنم. ما لغت نار رو داریم که به خصوص به اضافهش به جهنم معنا میده، به معنای متفاوتی ممکنه بده، و گفتم از مباحثی که داریم که انشالله هفته آینده بهش وارد میشیم بحث خلوده، که ببینیم نظر مفسرین، نظر متکلمین در این باره چیست. بحثای جدیدی هم بعضن در این حوزه مطرح شده، اونها رو هم ببینیم میتونیم حلش کنیم یا بیانش کنیم یا نه. انشالله تا شنبه.